بسم الله الرحمن الرحيم. در اولین فرع و مبحثی که در ذیل مباحث غنا مطرح شد این بود که کسانی با این نگاه و نظر مشهور مخالفند، گرچه اندکند و در حد همین یکی دو نفر در دورهای متأخرند، اما نظرشون با نظر مشهور مخالفه و قائل به این هستن که نمیشه بگیم مطلقا غنا حرام است. این نظر مربوط مرحوم فیض بود که دو تفسیر ازش ارائه شد. یکی این که بخواهند بگویند از شود که غنا اصلا موضوعیتی در حرمت ندارد و فقط عنوان مشیره، و دوم این که نه، عنوان حکم هست منتها مقید به قیدی است، سامر کلام مقید به یک قیدی است، نه مطلقا محرم باشه. گفتیم که حالا این دو تفسیر هر کدام یک شاهدی در کلام مرحوم فیض داره، اما برای ما مهم نیست که حالا فرمایششون خیلی دیگه بخوایم دقت‌های زیادی بکنیم تا تعیین احد الاحتمالین بکنیم، مهم نیست و حالا مجملا باشه خیلی اهمیتی نداره. البته این دو تفسیر خودش با قطع نظر از اینکه تفسیر کلام ایشون باشه دو تا احتمال هست، یعنی ممکنه کسی احتمال بده که غنا عنوان مشیره اصلا موضوعیتی در حکم نداره، این یک احتمال خودش، یا اینکه کسی بگوید که نه، غنای مقید به قیدی حرام است و ادله منصرف به یه غنای خاصی است مثلا، ولی زاست که اصل مطلب که نظر خلاف مشهوره چه این احتمال اول چه احتمال دوم قابل بررسی مطالعه است. فرض بگیریم مثلا مرحوم فیضی این مطلب رو نفرمود یا کلام ایشون صریح در اون اولی یا دومی بود، به هر حال این دو تا مطلب باید بررسیش کرد. خب بعد از این نکاتی که عرض شده بود گفتیم که این مبحث هم حضرت امام مبسوط‌تر و بهتر از دیگران مطرح کردند. عرض شد که گفتیم که ادله ای که یمکن و اقامتها لأحد الاحتمالین چند تاست که دلیل اول و دومش در کلام مرحوم فیض و اینها نیست یا حالا به وضوح در کلام ایشون نیست، ولی حضرت امام به اون اشاره کردن. یکی اطلاق، عرض شود که عدم وجود اطلاق در بحث حرمت غنا، و یکی انصراف ادله. این دوتا دلیل بود که دیروز گفتیم هیچ کدامش هم وجهی نداره، حضرت امام اینا رو جواب دادن و درستم هست، هم مطلق داریم هم انصراف نیست و وجهی برای انصراف نیست، علاوه بر این که بعضی از این مواردی که در این ادله تحریم بود اصلاً از قطعا نمیشه بگیم انصراف داره. مثلا اون وقتی که حضرت از مکه آمدن وارد مدینه شدن، خب جمعی دارن یک سرودی میخونن، همونجا هم حضرت میگه اشکال داره، این که دیگه نمیشه منصرفش کرد به اون چیزهایی که اختلاط رجال و نساء هست و نمیدونم مسائل دیگه. میخوام بگم که علل قاعده ما مطلق داشتیم، مطلقات هم نمیشه بگیم انصراف داره الا اینکه ثابت بشه انصراف، و به طور خاص هم بعضی از اون موارد طوری است که معلومه همراه با یک محرمات دیگری نبوده و قیدی نداره، خود غنا به ما و غنا مطرحه و امام داره اون را منع میکنه. ولذا این دو دلیل طبق قواعد تمام نیست. البته هر دو دلیل همون احتمال دوم و قول دوم را اثبات میکرد، نه اینکه به طور کلی بگه غنا اصلا موضوعیتی نداره، نه، میگه که غنا هست موضوعیت داره متأ اطلاقی نیست، یا اگر چیزی هم باشه انصراف داره، این معناش هم احتمال دومه، ولی هیچ کدامش طبق قواعد درست نیست، علاوه بر وجود شواهدی بر این که مواردی که حرمت در روایات آمده اون جایی نیست که همراه با یه مقارنات محرمه هست، نه، جایی است که خود غناست به ما. این دو تا دلیله که جوابش علاوه بر اون چه که دیروز گفتم، همین فقط نکته اضافه امروز همینه که مواردی وجود داره در همین ادله که اونجا روشنه که همراه با مقارنات نیست، ولی باز هم حضرت فرموده حرامه، این معلومه که دیگه این نه عنوان مشیره نه قیدی داره. این دو دلیل. اما ادله بعدی دیگه روایاتی است که مرحوم فیض با اونها استشهاد کرده و اینا دیگه در متن کلام مرحوم فیض هم هست در کتاب وافی و از ایشون هم نقل شده. دلیل سوم میشه روایت معتبره ابی بصیر در همین باب 15 ابواب ما یکتسب به که دیروز عرض کردم که ادله مورد استشهاد ایشان در این باب هست. باب 15 از ابواب ما یکتسب به، حدیث سوم. قبلیاش هم هست، منتها ما از سوم شروع میکنیم برای اینکه حدیث معتبری است و بیشتر بحث داره. پس سومین دلیل بعد از اطلاق و بعد عدم الاطلاق و بعد انصراف روایت این روایته که روایت سوم باب 15 ابواب ما یکتسب به هست. این روایت رو ما الان از یک زاویه بهش میپردازیم، میخوایم بهش استدلال بکنیم. برای چی؟ برای اینکه غنا به ما یا عنوان مشیره یا مطلق نیست، بخاطر مقارناتشه که حرام میشه. همین را یک بار دیگه هم در استثناءات غنا مورد بحث قرار میدیم که یکی از استثناءات غنا غنای در عروسی هاست، اونو جدا باید بحث میکنیم. فعلا از زاویه دید مرتبط با بحث فعلی ماست که میخوایم بگیم غنا عنوان مشیره یا مقید به قیدی است، یکی از اون دو احتمال. این روایت اینه: و عنهم عن احمد عن الحسین عن النضر بن سوید عن یحیی الحلبی عن ایوب بن الحر عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله علیه السلام اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال. سلام علیکم. اجر المغنیت التي تزف العرائس، مزد اون مغنیهی که خوانندگی میکنه در عروسی ها، این عرض شود که مانعی نداره، که به ملازمه یعنی جایزه دیگه، وقتی اجرش مانعی نداره میخواد بفرماد که هم معامله و این استیجارش درسته و اجرت برای او صحیحه و طبعا و فعلا فعل محللی است. و لیست بلتی، حالا تا اینجاش اگر بود فعلا با ما بحث ربط نداشت، این در آینده به همین مناسبت بحث میکنیم. میگه آقا جون ادعا شده که یکی از استثناءات حرمت غنا غنای در عروسی است، اینو بعد بحث میکنیم. منتها این روایت و حدیث شریف یک ذیلی داره، ذیلش این است که و لیست بلتی یدخل علیها الرجال، و این مغنیه از اون مغنیه هایی که مردان بر آنان وارد می شوند و اختلاط با اجنبی دارند نیست. این از اون سامنه کن، این از اون غناهایی که در اون مغنیه با اجنبی اختلاط بکنه نیست. خب گفته میشه که حالا اجمالا اینجور استشهاد میشه که خب پس اونی که اشکال داره اونیست که یا غنایی است که یدخل علیها الرجال، یعنی اون نوع غناهایی و مواردی است که آواز خوانی ها همراه با دخول رجال بر نساء بوده، یعنی مقارناتی داشته نه بدون مقارنه. اینجور استدلال و استشهادی در کلام مرحوم فیض وجود داره که حالا این را هم می شود بگیم که ولیست بلتی یدخل علیها الرجال، در واقع میخواد بگه عنوان مشیر غنا، غنایی که از همراه با این غنا عنوان مشیر به اون مجالسی که اختلاط بوده است و اینجور چیزها بوده. میشه از او احتمال اول رو استخراج کرد، میشدم بگیم نه در واقع غنای با یه قیدی مقصوده و محرمه. حالا هر کدام رو بگیم، فی الجمله میتوان از این استظهار و استشعار کرد که غنای مطلق نیست محرم، غنای با یک ویژگی های دیگری محرمه. و حضرت میگه فرماد که این غنای در عروسی مانعی نداره، برای اینکه این مصداق اون نیست. عرض شود که این در واقع مصداق اون چیزهایی که در دربارها بوده است و اختلاط و مسائل اون شکلی و عیاشی و چونها، این از اونا نیست. میشه که اونی که محرمه اونه. این استشهاد مرحوم فیض به این روایت. اما بحث ما در این روایت طبعا مثل هر روایت دیگه بحث سندی است، بحث دلالی است. در بحث سندی اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. عرض شد که از هم در کافی، هم در تهذیب، هم در استبصار این نقش شده و در سند کافی عن عدت من اصحابنا عن احمد، عرض شد که عن الحسین که هم حسین بن سعیده و احمد هم احمد بن محمد بن خالد برقیس، اونم حسین بن سعیده، عن النضر بن سوید، عن یحیی الحلبی، عن ایوب بن حر، عن ابی بصیر، همه توثیق خاص دارن، اصلا هیچ مشکلی نداره. البته در بحث ابو بصیر یک بحثی وجود داره، بحث علمی وجود داره، گرچه تقریبا بحث منقح هست نسبتاً. اون بحث هم اینه که ابو بصیر نام و کنیه 4 نفره که یکی از اینها توثیق نداره، 3 تاشون هم که موثقن، یکیش هم همون ابو بصیر نابینایی است که از رجال مشهور و از صحابه مشهور امام صادق بوده. عرض شود که این اشتراک بین 4 نام داره که همه هم همطبقه هستند و از امام صادق هم نقل کردن که یکیشون معتبر نیست بقیه معتبرن. اون وقت اگر قرینه خاصی نبود این میشد مجمل و در واقع مردد میشد و بین ثقه و غیر ثقه نمیشد بهش استشهاد کرد. ولی همه اتفاق دارن بر این که این نام با این همه صدها و هزارها روایتی که نقش شده، این نام بدون قید هم میشه بر اون شخصیت‌های مشهوری که دائم با حضرت در ارتباط بودن و از حضرت نقل میکردن، ولی حالا یکی که حالا روایت کمی هم داره و توثیق هم نشده، اینو ما این همه روایات همه حمله بر اون بکنیم، این اصلا ذهنم نمیاد. ولذا همه این را ابو بصیر هر جا باشه قبول دارن و منصرفه به همون اون ابو بصیر مکفوفه که اعما بوده. حالا اگه با اونم نباشه یا اون دوتایی دیگه هم که در درجه بعد هم، به این که اون شخص که حالا چی داره به اون ربطی نداره. ولذا این سند معتبره. خب اما از نظر دلالت، از نظر دلالت عرض شود که شاهد کلام و موضع استدلال همون زیله که ولیست بالتی یدخل علیها الرجال، اینجا محل استشهاده. اجر، حضرت فرمودن اجر المغنیت التی تزف العرائس لیسه بهی بعثون، و بعد میفرمان ولیست بالتی یدخل علیها الرجال، و این از اون مغنیه هایی نیست که رجال بر او وارد بشن و اختلاط با رجال در او باشه. ولذا اشکال نداره. این ولیست از شود که این سندیه که اینجا هست. همین روایت ها مرحوم صدوق هم از ایوب نقل کرده در هم در من لا یحزر و در استبصار و تهذیب هم آمده، یعنی روایت در هر کتب عربه همش نقل کردن و سند هم معتبره. البته در اون ابو بصیرش دیگه ایوب ابن حر عن ابی بصیر، اینش مشترکه تو همه اسناد، بقیه‌اش هم که سند کافی درسته، اونام ظاهرا سندشون درست باشه، ولی ذره سند اشکال نداره. اما از دلالت یک نکته اینه که این ولیست عرض شود که این یک نسخه ای داره که این نسخه فکر میکنم که چون همین روایت ها که در کتب عربه اومده در تحف العقول هم بدون سند آمده، در نسخه تحف العقول ولیست نیست، واو افتاده التي تزف العرائس ليس به بعثون ليست بالتي يدخل عليها الرجال، که واو نداره. ولی خب در این کتب کافی واو نداره، این کافیایی که الان دستونه، کافی که حالا ایشون از کافی نقل کرده، این هم وقت پس واو نداره کافی موجود. بله خب حالا این وقت یک داستان دیگه هم پیدا میشه و اون داستان اینه که عرض شود که در کافی های گاهی در این نسخ کافی و استبصار و تهذیب ما، اونی که الان به ایدی ناست، مثلا یک جور نقد شده نسخه ای هست و نقل مرحوم صاحب وسائل با یه شکل دیگری است. بعید نیست در اینجا که نقل صاحب وسائل مقدم میشه بر اونها، برای اینکه اینا با تقید این یدن به ید میگرفتن و واو و فی و منش و همه چیزی هم با دقت نقل میکردن. حالا به هر حال البته اگر در خود کافی اینجور باشه یک کمی حالا این تردد قوی تر میشه، چون اگه صرف تو حفل عقول بدون واو بود، خب مقابل چهار تا کتب اربعه و خود وسائل و اینها دیگه خیلی بهش نمیشد اعتنایی کرد. حالا همین روایت دیگه ابوبسی عجوزه. خیلی خوب، اگه این باشه دیگه اون وقت اون نسخه توفل و عقول یه مده، اگه در هیچ کدام اینا نباشه وقت اینجا تعارض نسخه میشه دیگه. در حقیقت اگر حالا این دقت لازم و الان اینجا شما داشتید و نسخه هم اینطوره تعارض میشه. البته اینم نبود توفل و عقول اونجوری نقل کرده اینا اینجوری، بازم یک نوع تعارض نسخه میشد، متا این تعارض نسخه الان قوی تر میشه. بنابراین تعارض نسخه‌ای که حالا ما فکر میکردیم خیلی قوی نیست، با این وصف تعارض نسخهش خود قوی تر میشه. یعنی در واقع اینجا اگر بخوایم روی این کلمه واو یک تکیه بکنیم خیلی دیگه قوی نیست، برای اینکه واو در نسخه صاحب وسائل هست، در اون نسخه ها نیست. بنابراین عرض شود که امر مشکوکی میشه که این واو باشه یا نباشه. و حالا قاعدش رو بگم اونو میگیم. عرض شود که در جایی که دو نسخه باشه، اگر بخوایم یه نکته ویژه ای را از بودن یا نبودن این واو استفاده بکنیم، چون تعارض نسخه هست از اون نمیشه استفاده کرد، چه بودن واو چه نبودش. اگر بخوایم یه نکته ای از روایتی به دست بیاریم که دو نسخه داره و تعارض نسخ هست، بود و نبود اون هیچ کدام نمیتونه منشأ یک استدلال جدی بشه. این غیر از اون بحثه که یه شبهه کلی وجود داره که چون نقل به معنا جایز بوده و خود ائمه نقل به معنا را اجازه دادن، حداقل در این حد که یه واو باشد و نباشد و فی و واو و مثلا با مثلا باشد و نباشه، در این حد چون نقل معنا جایز بوده شاید نشه به این دقائق و ریزکاری ها توجه کرد. حالا این بحث دوممون یه نکته اساسی است، یه جزء مبانی بحث اجتهاده که با در جایی اون رو بررسی کرد که اختلاف نسخ، ببخشید، آیا جواز نقل به معنا مضر به استدلال به استدلال به عرض شود که اون الفاظ، به خصوص در اونجایی که حالا الفاظ حالت خیلی ریز و دقیق پیدا میکنن، آیا اون مخل و مضر به این استدلال هست یا نیست. این یه داستان طولانی داره که ما الان به این نمیخوایم بپردازیم، این بحث مبنایی میخواد و اگر بخوایم بحث بکنیم باید روایت نقل معنا رو بیاریم و وضعیت تاریخی نقل احادیث رو بیاریم و اینکه آیا در اصحابم تا چقدر به اون عمل کردن و مطالب زیادی داره، ما در جای خودش بحث میکنیم. کم و بیش هم بحث شده، گرچه فکر میکنیم هنوزم جای بحث بیشتری داره، اون حالا میذاریم کنار. اما حالا با قطع نظر از اون بحث، اینجا اون قاعده‌ای که وجود داره در اختلاف نسخ، اگر ما نتوانیم ترجیح بدیم نسخه ای را بر نسخه دیگه، چون گاهی میشه ترجیح داد که اونم خودش اصول ضوابطی داره، ولی اگر نشود ترجیح داد، که اینجا نمیشه ترجیح داد به خصوص با این شکلی که الان شما از اون کتب نقل کردید، علاوه بر تو حفل عقول تو متون اینا هم بعضیش نیست، وا از شود که در من لا یحضر و استفسار چطوره؟ چیه؟ من لا یحضر فقیه هست. خب پس این میشه تعارض، بله؟ وقت اختلاف نسخ دیگه جدی میشه، یعنی در من لا یحضر و نقل وسائل از کافی و اینها واو در دو سه تا واو نیست، تو افعال و قول و تعذیب و کافی هست. به اون نسخه ای که غیر نسخه صاحب وسائل، چون صاحب وسائل که اون نسخه میگه واو داره. ولذا چون نمیشود ترجیح داد، نکته ویژه ای اگر در واو یا نبود واو باشه نمیشه به اون تمسک کرد. اینه نکته که بحث عب... بله اینجا تو خود کافی هم وقت اختلافه. این مشکلی که اینجا ما داریم اینه که بله اگر جای کافی در برابر همونطوری که ایشون اشاره میکنن، ما سابق میگفتیم یکی از مرجحات اختلاف نسخ اینه که در کافی یه جوری باشه، در من لا یحضر و در استفسار و تحذیب مثلا یه جوری دیگه باشه. اونجا میگیم کافی مقدمه، برای اینکه مرحوم کافی خریت حدیث بوده و متخصص و فارغ البال همین کار حدیثی دقیق انجام میداده. این خیلی فرق داره مرحوم شیخی که انواع کارهای فقهی کلامی با اون همه کتاب آثار و با اشتغالات مثلا اجتماعی اونها هم همراه بوده. ولی زمان میگن که کافی در مقابل نسخه شیخ هر جا باشه اون مقدمه، کما اینکه مرحوم شیخ در بحث رجال هم هر جای نجاشی با شیخ چی باشه، یه مقدار باید به نجاشی باید بیشتر توجه کرد، باز برای اینکه نجاشی در رجال یک تخصص ویژه‌ای داره و فارغ البال تو اون کار میکرده. و اینا البته از عظمت شیخ نمیکاهد، اونا هیچ کدومشون شاید به عظمت شیخ به لحاظ دامنه تأثیری که در تاریخ علم ما گذاشته و فقه و کلام و حدیث و تفسیر و عرشبت که یک سلسله جنبان حرکت ها بوده نمیذاره، ولی به هر حال وقتی که توی بخش خاصی بیاد تو حدیث یا رجال، یه مقدار اونایی که خصیص متفرق البال بودن مقدم میشه. ما تو اینجا اونم نداریم، برای اینکه همین کافی یه نسخهش که الان دست ماست بدون واوه، همین کافی در نسخهی که وسائل داره نقل میکنه با واوه، ولی تو خود کافی هم اینجا تعارضه. علاوه بر این که پس یک تعارض در درون نسخه کافی در واوه، یک تعارض بالاتری هم اینه که عرشبت که من لا یحضر اونجوری میگه، در اون نسخه های دیگه مثلا تعذیب و استفسار اونجوره، یعنی کلن هم یک نوع تعارض نسخ و تفاوت نسخه ها وجود داره. این یک بحثه که نتیجه این بحث اینه که اگر حالا ما فرضی داریم میگیم اگر این واو یک نقش بود و نبودش نقش تعیین کننده ای داشته باشه، نمیشه خیلی به اون اکتفا کرد، توجه کرد. و اما حالا این یک نکته در اینجا، یعنی بود و نبودش اگر یک نکته خاصی افاده میکنه، چه بودش نبودش اون نکته خاص نمیتونیم توجه میکنیم. حالا چه فرقی میکنه، حالا اونشو میگیم از میکنیم عرض شود که خب حالا میاییم اینجا بر فرض این که واو باشه یا اگرم نباشه، از داره ادبی باید ببینیم. یک بار بحث دوم اینه که این لیست بالتی ادخل علیه الرجال دو احتمال در بابش هست. یکی این که این جمله حالیه باشه، حال برای اون فاعل تزف العرائس همون مغنیه باشه، که اگر واو اینجا باشه واو حالیه است، واوم نباشه حالا منم احتمال میدادم که اشکال از نظر ادبی نداشته باشه که این حال باشه بدون این که واو هم باشه، این امکانش هست ظاهرا. حالا نه حال باشه دا،
نه واو نباشه
تاکیدش
بیشتر،
نه حال میتونه باشه، نه ادبیات همه ضعیفه دیگه. از شاد کله واو میخواد، نمیدونم من این توی احتمال نشد مغنی رو. حالا ما که وقتی اونقدر ادبیات کار میکردیم چه زیادمون نیست، علمای حالا که دیگه. بله من مغنی رو چندین بار درس گفتم با حاشیه و تعلیقه مفصلی بر مغنی دارم و خیلی با علاقه این رو چی میکردیم، ولی الان یادم نیست دیگه. مغنی حالا خب حالا دیگه بچه رو شما یادتون، شما قریب و لحتری دعای جی اجاد که حالا این اینجا ضمیر داره، ضمیر که داره ظاهرا بشه، ولی همچنان باقیه. بله ضمیرش که لیست بلتی اینجا داره، به نظر منم میاد که میشه، یعنی مقید به واو نیست. در هر حال این جمله یا حالیه میشه یا اینکه یک حالت استیناف داره. اگر واو باشه دو احتمال داره، واو حالیه، واو استیناف. اگر واو هم نباشه این جمله میتواند حال باشه، میتواند هم جمله مستأنفه باشه، هر دوش احتمال داره. خب پس این جمله لیست میتواند حال باشه، میتواند استینافیه باشه. به این ترتیب اگر اینطور باشه که احتمال قوی اینجوری میدیم، وقتی این واو اینجا خیلی دیگه نقشی نداره، این تعارض نسخه خیلی نقشی ایفا نمیکنه. خب این هم مطلب دیگه که بنابراین اختلاف نسخه در اینجاش خیلی تأثیر نداره، برای اینکه واو باشه دو احتمال داره، ان تکون واو حالیه او واو الاستیناف، نباشد هم جمله میتواند حال باشه، میتواند استیناف باشه. پس دو احتمال داره، با سواء عرض شود که کانت الواو ثابته او لم تکن، در هر حال این دو احتمال. بله حالا واو باشه البته، نه بله، حالا هر دوش حالا احتمال داره، یک کمی شاد مون. حالا عرض میکنیم اون وقت اگر حال باشه اینجور میشه، پس دو احتمال داشته، یک جمله حالیه باشه، یک جمله استینافیه باشه. اگر حال باشه اینجوری میشه که اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بعثون، اجر المغنیه التي تزف وهي ليست بالتي يدخل عليها الرجال، مغنیه‌ای که تزف فی العرائس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال، این از ما بریم کنار اون قبلی دیگه، اینجا قید اونه دیگه، لیس بهی بحثان، اجر مغنیه‌ای که تزف العرائس و لیست بالتی، در حالی که اینجوری است، در حالی که اونی نیست که یدخل علیها الرجال، این قید همون تزف مغنیه است. یعنی در واقع میگه مغنیه‌ای که تزف العرائس و در حالی که لیست بالتی یدخل علیها الرجال، تزف العرائس در حالی که از اون زنهایی هم نیست که یدخل علیها الرجال، این لیس بهی بحث، اینجوری میشه بنابراین که حال باشه قید اون مغنیه تزف میشه. اما اگر استینافیه باشه اون وقت میشه بگیم، عرض شود که این میشه بگیم این جمله استینافیه در آخر کلامه و واقع در موقع تعلیله، به منزله تعلیله، این احتمال در بابش قوی میشه. اینکه آخر آمده قرار گرفته واو حالیه که نگیریم جمله استینافیه بگیریم، دیگه ظاهرش اینه که حمله بر تعلیل میشه. وقت تعلیل که بشه اینجوری میشه، اجر مغنیهی که تزف العرائس مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه این از اونایی نیست که یدخل علیه الرجال، قید موضوع نشد، میشه علت. عطف تفسیری هم که حالا احتمال، بله واو عاطفه استنباب، چرا اینا میشه، حالا من اینا الان بزنم میاد، باب تفسیری هم میتونه بشه، تفسیری هم باشه با اون حالیه تقریبا یکی میشه، بله عطف تفسیری هم باشه احتمالش با اون حالیه یکی میشه، یعنی قید موضوع میشه. پس بنابراین حالا اضافه کردن این هم معنی نداره، میشه واو حالیه بگیریم، جمله حالیه بگیریم، میشود اگر واو باشه تفسیری بگیریم، که این دو احتمال این قید را قید موضوع میکنه. میگه اینجوری مغنیهی که تزف العرائس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال لیس به بحثون، یعنی در واقع از چون غناش در جای خاصی از استثناءاته و از طرف دیگه موردم جایی نیست که مرد و اینام بیان، یعنی توجه به این داشته باشید که ارتباط اجانب من با این نباشه، چون این نه مشکل غنا داره چون اینجا از استثناءاتشه، نه مشکل اختلاط داره، بنابراین اجرش هم مانعی نداره. بنابراین که این جمله حالیه باشه یا تفسیریه باشه، میشود این احتمال اول میشه این قید برای موضوع، یعنی میگه این زنی که در عرائس میخواند و در اونجا هم اختلاط وجود ندارد، اجرش مانعی نداره. یعنی او بله، یعنی علیه ها، یعنی همون مغنیه، داره میخونه، میخواند در عروسی، چون در عروسیه این استثناءه، و لیست بالتی یدخل به صورت عرض شود که قید حکم بیاد، حالا چه باب حالیه بگیریم چه تفسیر بگیریم، هر چی بگیریم، یا باب جمع بگیریم، حتی اینم میشه، حتی باب جمع هم بگیریم، اگر این واو را باشه یا نباشه به صورت واو حال یا تفسیری یا واو جمع، بگیم قید موضوعه. توجه کردید؟ بگیم قید موضوعه، اون وقت این معناش اینه که این خوانندگی که زن خوانندگی که تو عروسی داره میخونه، که چون در عروسی مانعی نداره و اختلاط هم در اونجا وجود نداره، این اجرش مانعی نداره. میدونم کسی با او اختلاط، او اختلاط با اجانب نداره،
یعنی این خصوصیتش اینه که تو مجلسایی که اختلاط هست نمیکنه.
میدونم دیگه، ولی صد یعنی این مجلس الان مجلس اختلاط نیست دیگه، یعنی الان
اینو نمیگه، میگه اصلا این خانم خصوصیتش اینه که تو مجلسایی که
خصوصیت اون که حالا اون که به ذهن نمیاد، که یعنی میخواد بگیم که اگر این آدم یه جای دیگه این حالتو داره اینجا حرامه، اگه اونجا این حالت نداره حرام نیست. نه همینجا، یعنی مناسبات و موضوع میگه میخوام ببینیم توی مجلس الان اختلاط یا اختلاط نیست. نه اینکه او اهل اختلاط اگه باشه کارش اینجایی که اختلاط هم نیست حرامه، اگه اهل اختلاط نباشه اینجا حرام نیست. این که مناسبات و موضوع اقتضا نمیکنه، یعنی این مجلسی که چون عروسیه اختلاط هم نداره این زن، اجرش مانعی نداره، این ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه بنابر این احتمال. پس اگر واو حالیه بگیریم یا عطف واو جمع بگیریم یا واو تفسیری بگیریم و یا اینکه واو هم نباشه و بدون واو این لیست رو قید برای موضوع بدونیم، به صورتی که حال باشه یا هر شکل دیگری، در هر حال اگر این جمله آخری قید موضوع، ادامه قید موضوع باشه، این هیچ دلالتی بر بحث ما نداره. میگه اجر این مغنیه‌ای که خوانندگی او در عروسی است، اختلاطی هم در اونجا نیست، او در حال اختلاط هم کار انجام نمیده، خب این اشکالی نداره و با بحث ما هم ارتباط نداره. اما احتمال دوم این است که نه، و لیست، حالا یا واو نباشه بگیم لیست در منزله نازل منزله تعلیله، یا واو هم هست، واو استینافی اونهاست و جمله جمله در واقع تعلیله. این قبیل چیزم در روایاتون ها داریم، ما چند بارم اینجا عرض کردیم، گاهی میگن که تعلیل داریم، اونجاییست که با ادات تعلیل باشه، لام باشه، لکی باشه، کی باشه، کی لا یکون دولتن لعنهو کذا، این میشه جمله تعلیلی علت. گاهی جمله هایی داریم به منزله تعلیله، اینم متداوله در السنه که ادات تعلیل نمیارن ولی در واقع میخواد بگه این ملاک حرف قبلی من اینه. اگر این جمله واو حالیه نبود و بدون واو بود یا با واو استینافیه بود و در مجموع گفتیم این جمله در نازل منزله تعلیله، این احتمال دومه، اون وقت اینجوری میشه، اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه. اینجور میشه که چرا ما میگیم که حضرت فرمود، چرا من میگم که اینی که تزفل عرائس، اینی که توی عروسی های متداول میاد و میخونه، مانعی نداره اجر او؟ برای اینکه این غنا از اون غناهایی نیست که زنی میخونه که یدخل علیها الرجال، یعنی اونی که تو دربارها مرسوم بوده و نمیدونم به اون شک بوده، این چون این از اونها نیست مانعی نداره، قید موضوع نشد، شد علت حکم. این خوانندهی که در عروسی ها که میان زنها جمعن، اختلاطی اونها نیست، متداولشون زنها جمعن و او یه چیزی را میخونه، این مانعی نداره، برای اینکه این از اون غناهایی که یدخل، از اون مغنیهایی که یدخل علیه الرجال که تو دربارها بوده و تو اون مجالس کذایی بوده، این از اون نیست. اون وقت این گویا میخواد بگه که اونی که محرم است، اونی که محرم است غنای اونجوری است و چون این مصداق غنای اونجوری نیست پس اشکال نداره. این مبنای استدلال مرحوم فیضه که اگر ما این جمله را حالیه نگیریم و یا به هر شکل ادبی درست بکنیم، بگیم این قید موضوع نیست بلکه گویا یک علت و جمله مستقله است که علت حکم سابقه، این احتمال که بگیم با بحث ما ربط پیدا میکنه به این شکلی که ایشون میتونه از این استشهاد بکنه. بنابراین در این ولیست بلتی یدخل علیها الرجال دو احتماله، یک احتمال این است که قید موضوع باشه و بناهن علا هازا لرتباط لروایه به بحثنا. میگه که ازاد فرماد که اون خانندگی که در عروسی است و اون موضوع هم کنارش نیست، این اشکالی نداره، چیز خیلی استفاده در بحث ما نمیشه. احتمال دوم اینه که نه، این قید موضوع نیست، بلکه جمله مستقله است به منزله علت برای حکم قبل. و در واقع حضرت میفرماد چرا من میگم که این خوانندگی در عروسی مانعی نداره؟ برای اینکه اونی که مانع داره اون غنایی است که یدخل علیه الرجال، غنایی است که توسط کسی جاری میشه که یدخل علیه الرجال، اون غنا حرامه و این چون از اون نیست حرام نیست. پس معلوم میشه که غنایی که بنابر احتمال دوم غنایی یا غنا عنوان مشیره و همون چیزای حرام اونجوری، یا حالا غنا مقیده بنابر تفسیر دوم، به هر دوش هم جوره این دو احتمال.
یکی اینکه ظهوری و در حالیه یا نه در حالیه
که در مجرد علت باشه. خب این اشکال که جوابش اینه که نه، این ظهور مطلق اینجور چیزی نیست. اینکه ظهور واو که در غلبه استعمال واو که در واو جمع و تفسیر و چه میدونم استیناف و این هاست، نه واو حالیه. این هم اگر ادات تعلیل داشته باشیم که گفتیم اصل علیت، ادات هم نداشته باشیم خیلی ادات برای ما مهم نیست. اگر در جای علت قرار گرفته، هر جا امر دائر بشه بین علیت و حکمت، اصل علیته، اینم یا اصل دیگری است. بنابر این نه نه اون اون یه حرف دیگه است.
اون جایی که علت مصطلح حتی با ظاهر علمی مطرح شده
نه نه اون حالا یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه. نه 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 اون بحث نه. هر جایی که شما یه جمله ندانید علته یا حکمته، ظاهرش اینه که علته. بنابر این اون فرمایش اولتون اصل در واو حالیه نیست، بلکه خلاف حالیه است و لا اقل من الاجمال، بیش از اون دیگه قطعا ما نداریم. در دومی هم اصل علیته. بله
تحلیل
نباشه.
تحلیل هم داریم، تحلیل دو خود
این حکم منحضر به جایی که مجلس مختلف نباشه. حالا نمیدونم، حالا این باید از فنی باید این عبارت رو درست کنیم. بله برای اینکه میگه نه دیگه این قیودی که تو مفهوم وصف و ایناست دیگه، مفهوم نمیتونیم بگیم تو ذهن من کاملا هست. نه نه شرط نیست. آره من به ذهنم بود این جمله، حالا یه هم میخواستم بگه آره نیست، مفهوم وصفه. آره مفهوم وصفه، نمیشه در اون حد چینی به ذهنم میومد که اینه، یه هم میگفتم بگم اینا، ولی مفهوم وصف و این هاست. بله این که دیروز هنجره پاره کردیم برای اینکه همین اصل رو بگیم، ولی میخوام بگیم اینجا داره میگه که فرض بگیرید اینجوری حضرت فرماد الغنا فی العرائس لا بأس به لان الغنا المحرم هی التي يدخل عليها الرجال. فرض بگیرید اینجوری گفت دیگه. حالا این اگر بفرماید معناش اینه که چی؟ میگه اونی که حرامه اینه، بقیه چیزا حرام نیست. اینم از باب این که مصداق اونه داریم میگیم.
مثلا حضرت حرفی فتیح و بدخترین حرفه، این نمیگه واقعا فهم ما یک خود دقیق‌تر بشه، عنایت بکنیم مرجع در مفاهیم و فهم آیات و روایات که مثلا فهم عرفیه. این جوری که ما از همون نمیفهمی یک جوری تافه جدا بافته از عرف داره زندگی.
نه استغفرالله که مرحوم فیض اینجوری تجربه مال ما که
عارفی فهم این که مثلا نه وقتی علیت اینا و نه هم قید موضوع
حالا آره ما شو چیزی نیستیم، ولی مرحوم فیض این احتمال اینجوری بالاخره یک محدث به اون بزرگی این احتمال داده، احتمال چی نیست. حالا به این شکل نمیدونم چقدرم حالا این عبارت شده میدونم که اینقدر فنی بحثا چی کرده باشه، ولی از امام خود فنی ترش کرده. حالا منم با این تقلیلی که از کردم چرا؟ احتمال اوله دیگه، احتمال اوله. بله از که منتها مرجح فرمایش شیخ اینه که از مرحوم فیض مرجحی که این احتمال دوم داره اینه که اگر قید موضوع اینها بود اینو قبل از اینکه حکم رو بگه میگفت. این که گذاشته حکم رو تمام کرده جمله شسته و رفته تموم کرده جمله مبتدا و خبر و همه چیزش، بعد میگه ولیست بلتی، این بیشتر به منزله تعلیل نزدیک میکنه ما را. این شاهد بر اینه که این جمله به منزله تعلیله. این نکته فرمایش اضافه میکنه. ببینید حالا این دوتا احتماله. احتمال اول مرجحش اینه که اینجا ادات تعلیل اونا وجود نداره، حمل جمله بر به منزله تعلیل خب یا قرینه ویژه‌ای میخواد یا ادات تعلیل میخواد، اینجا نیست، ولذا این بیشتر مناسبه که بگیم قید موضوعه. مرجح قول مرحوم فیض این است که قیود موضوع باید در کنار موضوع بیاد و بعد حکم تمام بشه. اینجا همه مسئله تموم شده، اجر المغنیت التي تذوف ليس به بسون شسرفت و تمام شده و ليست بالتي يدخل على الرجال. این میشه یه چیز جدیدی داره میگه، نه اینکه این ادامه اونه و قید اونه، گویا این خودش یک امر مستقلیه که به منزله تعلیله. این دو احتمال هر کدومش میشه. حقیقت مسئله اینه که نهایت چیزی که میشه برای ترجیح اهل العلم احتمال این ذکر کردم نیست که عرض کردم، چیزی بیش از این خیلی نیست. اون مرجحش اونه، مرجح اونم دومی، احتمال دومم اینه. و جوابی که میشه اینجا داد اینه که مرحوم فیض اینه که این دوتا احتمال ترجیح یکی بر دیگری، این واقعا امر سهل و آسانی نیست، به خصوص که ما میخواییم با یک احتمال که پاش به جایی بند نیست میخواییم چی کار بکنیم؟ 30-40 روایت، 50 روایت که بینشون در 15 روایت صحیح بود، همه اونا را با یک احتمالی که حالا مرددیم اینجا همه شو یک قید بزنیم بره، بگیم آقا غنا عنوان مشیره بر خلاف قاعده، بگیم غنا عنوان مشیره، یا بگیم مقید شد به یک قیدی که اینجوریه، یکی از اون دو تفسیر. واقعا این کاریست که هیچ فقیهی نمیتونه به این سادگی به این امر التزام پیدا بکنه. در برابر 50-60 روایت و اطلاق و اون تأکیدات و اونم در یک امری که محرم از کبائره، عرض شد که بیایم با یک احتمالی که اینجا به این سست دیگه اینجوری به هم مقابل همه، ولی حالا احتمال اینجا یه زنم ترجیح بدیم به خاطر این نکته، ولی با یه احتمال فوقش مرجحی هم بتونیم واقعا مقابل اونا مقاومت بکنه و همه اونا رو یه قید بزنه، یا به خصوص بخواد همه اونا بگن این عنوان مشیره، اصلا غنا رو از موضوعیت ساقط بکنه، این که دیگه حاضر ابعد واقعا. اگه
موضوع بگیریم این
بچه مثلا مرجومه؟ نه میگیم احتمال ها متکافئه، ولی زن نمیتونیم این مقید اونا بشه. من میگم قید موضوع باشه یا به منزله تعلیل باشه،
هر دو احتمال مثلا مشکل داره با اون روایت
نخه. نه قید موضوع که باشه هیچ مشکلی نداره با اونها، اما علت باشه همه اونا مشکل داره، یا میگه عنوان مشیر غنا، یا میگه قید داره غنای خاص را میگه. با این جور احتمال متکافئ غیر ثابت بخوایم 40-50 روایت رو مقید بکنیم، یا اینکه اصلا بدترش اینه که بخوایم عنوان مشیر بکنیم، بگیم اصلا غنا عنوانی موضوعیتی نداره، این دونهو خرس القتاد واقعا. این دیگه حالا این خیلی جرأت میخواد کسی بخواد در این حد چه بکنه. نه 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 نه، تحلیل که میگی دیگه این مغنیه است، مغنیه اونی نیست که یاد خواهد، یعنی جمله مستقله، اون تو موضوع گفته شده، یعنی اینجوریه که اونی که تضاف العرایض، چرا من میگم مانعی نداره؟ برای اینکه این زن و این غنای او از اون غنایی که یاد خواهد علیه رجال نیست، توجه کردید؟ و عرض شود که احتمالات دیگری هم میشه راجع به این داد و بیشتر هم دقت کرد، به نظرم بیش از این دیگه چی نیست، فوقش اینه که حالا یک احتمال اینجا سره. این یک، اینم دلیل سومه که این روایته. دلیل چهارم هم عرض شود که روایت اول همین بابه، محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى الاعراس ليس به باس. دیگه حالا بزنیم بریم بعد دیگه. صلی الله علیه و آله.